روز قدس روایت ایستادگی است، ایستادگی مردمی که باور دارند آزادی حق همه ملت هاست. انشاءالله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان وعده ما در خیابانهای سراسر ایران. و اما در این فرصت ذره‌بین رو براتون آماده کرده ایم، برنامه است که به مدت 24 دقیقه از رادیو گفتگو میشنوید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
ذره بین.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با ذره بین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر ذره بین امروز، جاده ابریشم و بازگشایی اون. جاده ابریشم شبکه‌ای از مسیرهای بازرگانی اوراسیا بوده که از سده دوم پیش از میلاد تا اواسط سده 15 میلادی برقرار بوده. راه ابریشم با بیش از 6400 کیلومتر درازا نقش اصلی رو در تسهیل تعامل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و دینی بین شرق و غرب بر عهده داشته. نام جاده ابریشم برای نخستین بار در اواخر قرن 19 ادعا شد. الان برخی از کارشناسا به جاده ابریشم مسیرهای ابریشم میگن، به این دلیل که معتقدند این اصطلاح جدید در نشان دادن مسیرهای بیشتری در خشکی و دریا که بخشهای گوناگون آسیا و آفریقا و اروپا رو به هم متصل میکنه رساتر. جاده ابریشم نام خودش رو از بازرگانی بسیار پرسود منسوجات ابریشم که تقریبا منحصرا در چین تولید میشد گرفته. این شبکه با گسترش دودمان هان به آسیای میانه در حدود سال 114 پیش از میلاد از راه مأموریت‌ها و اکتشافات فرستاده امپراتوری چین ژانکیان آغاز شد که منطقه رو تحت کنترل یک پارچه قرار داد. امپراتوری اشکانی پلی به شرق آفریقا و دریای مدیترانه ایجاد کرد. در اوایل سده اول میلادی ابریشم چینی به طور گسترده‌ای در روم، مصر و یونان پرطرفدار می‌شد. سایر کالاهای پرسود شرق شامل چای و رنگ و عطر و ظروف چینی بود. از جمله صادرات غرب اسب، شتر، عسل و طلا بود. جدای از تولید ثروت اعتناپذیر برای طبقات نوظهور بازرگانی، تکثیر کالاهایی مثل کاغذ و بارود به شدت مسیر قلمروهای گوناگون رو تغییر داد. حالا امروز با ذره‌بین همراه باشید تا با شما از جاده ابریشم نوین سخن بگیم.
بانکداری توی لندن آخرین اطلاعات مربوط به سهام رو توی کمتر از یک ثانیه برای همکارش توی هنگ کنگ میفرسته. تنها با یک کلیک مشتری توی نیویورک وسیله الکترونیکی ساخته بیجینگ رو سفارش میده و توی چند روز به وسیله هواپیما یا کشتی باری به دستش میرسه. سرعت جابجایی اطلاعات و اجناس توی جهان امروز در طول تاریخ نظیر نداشته. اما باید گفت که نقل و انتقال توی سطح جهانی از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم قدمت بیشتری داره و به 2000 سال پیش با پوششی برابر 8000 کیلومتر طول برمیگرده که ما اون رو به عنوان جاده ابریشم میشناسیم. جاده ابریشم فقط یک جاده نبوده و در واقع شبکه‌ای از جاده‌های گوناگون بوده که در طول قرن‌ها به زیستگاه‌های مختلف و همچنین به همدیگه وصل شدن. اولین تمدن‌های زراعتی مکان‌های جدا افتاده بودند که توی دره‌های حاصلخیز رودخانه‌ها شکل می‌گرفتن. اما همچنان که این تمدن‌ها رشد می‌کردند، می‌فهمیدند که صحراهای خشک، تپه‌ها و بقیه مرزهاشون مسکن شیاطین افسانه‌ای نیست، بلکه سکونتگاه قبایل چادرنشین و بقیه تمدن‌هاست. قبیله سکایی ها که از مجارستان تا مغولستان رو زیر سلطه خودشون داشتن، تونستن با تمدن های یونان، مصر، هند و چین ارتباط برقرار کنن. در این حال خیلی کم پیش می اومد که این رویارویی ها صلح طلبانه باشه. اما چادرنشینان حتی از راه جنگ و یورش هم شروع به انتشار اجناس، طرز فکر و صنعت بین فرهنگ‌هایی کردند که هیچ رابطه مستقیمی با همدیگه نداشتند. یکی از مهمترین جاده‌های این شبکه در حال گسترش، جاده سلطنتی ایران بود که ساختنش توسط داریوش اول توی قرن پنجم پیش از میلاد به پایان رسید. طول این جاده نزدیک به 3000 کیلومتر بود که از رودخانه دجله تا دریای اژه کشیده شده بود. به کمک این جاده جابجایی پیام‌ها و اجناس 1/10 زمان معمول برای یک مسافر طول می‌کشید. اسکندر مقدونی با غلبه بر ایران و پیشروی از میان آسیا، شهرهایی چون سمرقند را تصرف کرد و شهرهای جدیدی مثل اسکندریه را تأسیس کرد. با حمله اسکندر فرهنگ‌هایی چون یونانی، مصری، ایرانی و هندی به هم متصل شدند و تجارت بیش از تمام دوران‌ها به قلب شرق نفوذ کرد و پل ارتباطی چین با شرق بنیان گذاشته شد. زمانی که سفیری به نام شانگ چیان برای مذاکره با کوچنشینان غرب فرستاده شد، به وجود این جاده پی برد. اون با داستان‌های از تمدن‌های پیشرفته، معامله‌های موفق و اجناس خوشاب و رنگ در اون سوی مرزهای سرزمین غرب به امپراتوری هان برگشت. سفرا و تجار برای معامله ابریشم و زمرد در قبال اسب و پنبه به ایران و هند فرستاده می‌شدند و سپاهی برای تأمین امنیت اون‌ها را همراهی می‌کرد. جاده‌های شرقی و غربی در نهایت به هم پیوسته شدند و سیستم یک پارچه‌ای رو تشکیل دادن که تمام اوراسیا رو در بر می‌گرفت و موجب شد تا تبادل فرهنگی و تجاری سرزمین‌های بسیار دور پیش از هر زمان دیگری ممکن بشه. اجناس چینی تا روم پیش رفتن و سیلی از طلا رو جاری کردن که البته باعث تصویب تحریم‌هایی توی جاده ابریشم شد. این در حالی بود که ظروف شیشه‌ای ساخت روم توی چین بسیار گرانبها بودن. هیئت‌های نظامی توی آسیای مرکزی هم شاهد زد و خورد بین سربازان چین و روم بودند که حتی ممکن بود موجب انتقال کمان فولادی به سرزمین‌های غربی شده باشه. درخواست برای کالاهای ناشناخته و خارجی و سودی که این کالاها داشتن، مسیر جاده ابریشم را در امان نگه می‌داشت. حتی زمانی که امپراتوری روم از هم پاشید یا سلسله خاندان‌های چینی سقوط می‌کردند و منسوب می‌شدند، حتی قبایل مغول که به غارتگری و چپاول مشهور بودند، به جای ایجاد اختلال، فعالانه از مسیرهای رفت و آمد تجار محافظت می‌کردند. این جاده‌ها همچنین در کنار مبادله کالا، زمینه‌ای مناسب برای تبادل سنت‌ها، اختراعات، طرز فکر و زبان‌های گوناگون بود. به طور مثال مذهب بودا که در هند آغاز شده بود، به چین و ژاپن مهاجرت کرد و به مذهب غالب اونجا تبدیل شد. دین اسلام از شبه جزیره عربستان به سوی جنوب آسیا گسترش پیدا کرد، با عقاید محلی ترکیب شد و باعث شکل گیری اعتقادهای جدیدی مثل سیکیسم شد. همینطور باروت از چین به سمت آسیای میانه اومد و آینده امپراتوری های عثمانی، صفوی و مغول رو رقم زد. به نوعی موفقیت جاده ابریشم باعث از بین رفتن خودش شد. راهیابی فناوری‌های جدید دریانوردی مثل قطب‌نمای مغناطیسی به اروپا استفاده از راه‌های طولانی را منسوخ کرد. همچنین فروپاشی فرمانروایی مغول با عقب‌نشینی چین از معاملات بین‌المللی همراه بود. با وجود اینکه جاده‌های قدیمی و شبکه‌های اون دوام زیادی نداشتند، ولی تونستن به شکلی برگشت ناپذیر دنیا رو تغییر بدن. جستجوی اروپایی‌ها برای پیدا کردن راه‌های دریایی جدید به سوی سرزمین‌های غنی که توی شرق آسیا انتظارشون را می‌کشید، منجر به آغاز عصر اکتشافات و پیشروی به سوی آفریقا و آمریکا شد. امروز ارتباطات متقابل جهانی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زندگی ما رو تحت تأثیر قرار داده. خریداران کانادایی تیشرت‌های ساخت بنگلادش می‌خرن. ژاپنی‌ها برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی تماشا می‌کنن. و تونسی‌ها برای شروع یک انقلاب از نرم افزارهای آمریکایی استفاده می‌کنن. تأثیر جهانی شدن روی فرهنگ و اقتصاد غیر قابل انکاره، اما سود و زیان‌های اون هر چی که باشه تازگی نداره. با اینکه کوه‌ها و صحراها و اقیانوس‌هایی که زمانی بین ما فاصله می‌انداختن، به جای کاروان‌هایی که سفرشون ماه‌ها طول می‌کشید، الان تسلیم وسیله‌های نقلیه ابرصوتی، کابل‌های ارتباطی بین قاره‌ای و سیگنال‌هایی شدن که از فضا مخابره میشه، اما وجود هیچ کدوم از اینها بدون فرهنگ‌های پیشرویی که تلاششون باعث به وجود آمدن جاده ابریشم، یعنی اولین شبکه جهانی شد، ممکن نبود.
جاده ابریشم در مسیر اصلی و مسیرهای فرعی خودش از ایران می‌گذشت و ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای بازرگانی مسیر اون نقش ترانزیت رو داشت. مهمترین قسمت راه ابریشم از سرخس وارد کشور می‌شد و از عبور از شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، شاهرود، بستام، ساری، سمنان، کاشان، ری و علموت به شهر قزوین می‌رسید. جاده ابریشم تو شهر قزوین به دو شاخه تقسیم می‌شد. یک شاخه اون در جهت شمال غرب از شهرهای سراب و تبریز و خوی می‌گذشت و از اونجا در بیرون از مرزهای ایران امتداد پیدا می‌کرد و راه دیگه در جهت غرب با گذر از شهرهای همدان و کرمانشاه از ایران خارج می‌شد. شهرهای دیگه‌ای که در مسیر اصلی و فرعی راه ابریشم قرار داشتن عبارت بودن از نوار ساحلی ایران، از گرگان و ساری و شهرهای گیلان و شهرهای همدان و زنجان و بیستون و کرمانشاه و سنندج و تکاب و کندوان و تبریز و میانه و کلیبر و چالدران. نخستین کسی که نام راه ابریشم رو در سال 1877 میلادی برای این مسیرها انتخاب کرد جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. این جغرافیدان به دلیل حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و مناطق گوناگون دیگه این اسم رو روی این راه گذاشت. درباره نام جاده ابریشم در ایران و دیگر کشورها دیدگاه‌های گوناگونی وجود داره. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف این اسمن. ابریشم در چین و مناطق نزدیک به اون در خاور تولید می‌شد و از گران‌ترین کالاهای مورد مبادله به شمار می‌رفت. بازرگانی در امتداد کمربند اقتصادی جاده ابریشم شامل میوه، سبزیجات، دام‌ها، چرم، پوست، غلات، اشیای مذهبی، ابزارآلات هنری، سنگ‌های قیمتی و فلزات هم می‌شد. علاوه بر اون زبان و فرهنگ و باورهای دینی و فلسفه و دانش رو هم در بر می‌گرفت. دولت چین در سده 3 میلادی کاغذ رو اختراع کرد و استفاده از اون از طریق جاده ابریشم رواج پیدا کرد. این صنعت در آغاز در حدود سال 700 میلادی به سمرقند رسید و بعد از اون از راه بنادر مسلمان سیسیل و اسپانیا به اروپا رفت. مورخ‌ها به واردات باروت از طریق مسیر جاده ابریشم به اروپا در دهه 1300 اشاره می‌کنند که برای ساخت توپ در انگلستان به کار می‌رفت. باروت بر تاریخ سیاسی اروپا تأثیرات فراوانی گذاشت و صادرات اون برای دولت‌های اروپایی که در جنگ از اون بهره می‌بردند اهمیت بسیار داشت. طرح جاده ابریشم جدید. طرح جاده ابریشم جدید با هدف اتصال کشورهای جنوب شرقی آسیا به غرب در 3 اکتبر سال 2013 به دست رئیس جمهور چین شی جین پینگ مطرح و در 16 می 2017 طی مراسمی در کشور چین با حضور رهبران 30 کشور جهان افتتاح شد. این جاده قاره آسیا را از طریق راهروها، سرپل‌های دریایی، پل‌های زمینی و شبکه‌ای از نیروگاه‌های ویژه به اروپا و بخش‌هایی از آفریقا متصل می‌کند. جاده ابریشم فرصت‌های اقتصادی چین را به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا گسترش می‌دهد. این جاده امکانات جدیدی در اختیار دولت‌ها قرار داده تا بازرگانی خودشون را از راه اروپا و آفریقا و آسیا توسعه بدن. چین با حمایت اروپا تسلط بر این جاده را به دست گرفت. نام جاده ابریشم جدید برای توصیف چندین پروژه زیرساختی بزرگ به کار میره که به دنبال گسترش حمل و نقل از طریق مسیرهای بازرگانی تاریخی هستند. از جمله شناخته شده ترین اونها پل زمینی اوراسیا و جاده چینه که با نام ابتکار کمربند و جاده معرفی میشه. گذرگاهی میانقاره‌ای که چین رو به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا، آسیای میانه، روسیه و اروپا از راه زمینی متصل میکنه و مناطق ساحلی چین رو از طریق جاده ابریشم دریایی به یکدیگر پیوند. ایران هم به عنوان یکی از مهمترین کشورهای مسیر جاده ابریشم جدید میتونه نقش مهمی در تسریع اجرایی شدن اون ایفا کنه. ایران از نظر چین عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده ابریشمه و موقعیت راهبردی جغرافیایی به ایران در برنامه چین جایگاه حیاتی بخشیده. بنابراین ایران میتونه گذرگاه دو جاده دریایی و زمینی ابریشم باشه. از طرفی وجود زیرساخت‌های حمل و نقل و ثبات سیاسی و امنیت حاکم بر کشور نگرانی‌ها در خصوص تسریع و پایداری بازرگانی از این راه رو مرتفع کرد. مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به عنوان یک مرکز بین‌المللی فرهنگی و اقتصادی و گردشگری در ایران با نظارت آژانس برنامه اسکان بشر ملل متحد با هدف تعامل سازنده و همکاری متقابل با 300 شهر از 73 کشور در مسیر جاده ابریشم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و اقتصادی و گردشگری به مرکزیت شهر فرهنگی و تاریخی قزوین به عنوان مرکز جهانی شهروندان جاده ابریشم در شهریور ماه سال 95 در کاروانسرای سعد السلطنه شهر قزوین برپا شد و آغاز به کار کرد. در نشست اتحاد بین المللی شهرهای گردشگری جاده ابریشم در سال 2023 که در شهر جیانگ چین و با حضور 57 شهر از 26 کشور در مسیر جاده ابریشم برگزار شد، به طور رسمی شهر سمنان به عنوان تنها نماینده ایرانی شهرهای جاده ابریشم جهان معرفی شد. توی پژوهش‌های صورت گرفته درباره روابط ایران و چین، سرآغاز تماس فرهنگی بین ایران و چین با سفر جانگ چیان به سرزمین‌های غرب امپراتوری هان در سده دوم قبل از میلاد همزمان ربط پیدا کرده. پیش از اکتشافات جانگ چیان در مناطق غربی آسیا در اواخر قرن دوم، فرهنگ‌های ایرانی و هلنی با فتوحات و اقدامات شاهنشاهی هخامنشی و اسکندر به طور گسترده انتشار پیدا کرده بودند. این فرهنگ‌ها توسط هخامنشیان، یونانیان و بعدش پارتیان با مرکزیت رودخانه جیهون از باختر به هند در جنوب و سپس به چین در شرق گسترش یافته بودند. همه این تحولات به ایجاد یک پایه محکم و وسیع برای شکل‌گیری و گسترش جاده ابریشم و ایجاد زمینه برای مبادلات بیشتر بین شرق و غرب از جهات اقتصادی و فرهنگی کمک کرد.
یک کمربند یک جاده، این عنوان طرحی است که ابتدا در سال 2013 توسط رئیس جمهور چین مطرح شد. طرحی با برآورد هزینه بیش از 1300 میلیارد دلار که 138 کشور و 29 سازمان بین المللی را درگیر کرده. این طرح در پهنه آسیا کلید خورده است، منطقه‌ای که با تحولات جدیدی روبروست و بازیگران مختلف این پهنه جغرافیایی طرحی را در راستای تامین اهداف خود و نیز منافع جمعی در مناطق مختلف آن ارائه می دهند. یک کمربند یک جاده یا جاده ابریشم جدید به طور ساده دو بال دارد. اول کمربند آن است که از کمربند اقتصادی جاده ابریشم گرفته شده و شامل شبکه‌ای طراحی شده از جاده های فراسرزمینی و خطوط راه آهن، لوله های نفت و گاز و دیگر پروژه های زیرساختی است که از مرکز چین شروع و سراسر آسیای میانه را طی می کند و سرانجام به مناطق دوردستی چون مسکو، روتردام و ونیز می رسد. بخش دوم آن جاده است و مسیرهای دریایی از جنوب شرقی آسیا به جنوب آسیا و سپس خاورمیانه و آفریقا را در بر می گیرد. تامین انتقال انرژی، کالا و نزدیک کردن نقاط مختلف کره زمین به کشور چین از اهداف این طرح است. اما این طرح مخالفینی هم دارد و مهمترین دغدغه آنها وام‌های محرمانه و بدون انتشار جزئیات چین به کشورهای در حال توسعه و عواقب ناتوانی در بازپرداخت آن است که از آن تحت عنوان تله وام نام می برند. به طور مثال وام 361 میلیون دلاری چین به سریلانکا بود و از آنجا که سریلانکا نتوانست آن را سر موعد بازپرداخت کند، یک بندر سریلانکا به مدت 99 سال در اجاره چین رفت. نگرانی این که البته چین در برهه همه‌گیری کرونا در سال 2020 که برخی اجرای پروژه ها و بازپرداخت وام ها به تعویق افتاده بود، نشان داد که این نگرانی بیشتر ساختگی و در راستای پروژه چین هراسی است. در این بین ایران هم نقش کلیدی در اجرای این پروژه دارد، زیرا در دوره مدرن روابط ایران و چین تحت تاثیر چند عامل کلیدی از جمله تحریم های شدید آمریکا علیه ایران و تلاش واشنگتن برای محدود ساختن سطح تعاملات تهران پکن قرار گرفته. پس طبیعی است که در چنین وضعیتی طرح جاده ابریشم جدید کلیدی ترین اولویت سیاست خارجی چین و همچنین ضرورتی برای ایران باشد.
روزنامه فاینانشال تایمز می نویسه بعد از 2 دهه رشد سریع، پکن دوباره فراتر از مرزهای خودش به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارته. جاده ابریشم قراره به بزرگترین برنامه سیاست اقتصادی بعد از طرح مارشال به رهبری آمریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم که 3 میلیارد نفر رو پوشش داد، تبدیل بشه. روزنامه فاینانشال تایمز چند ماه پیش گزارش رو با عنوان بازی بزرگ چین، جاده‌ای به یک امپراتوری جدید، با این روایت تاریخی شروع کرد. این جاده که فردیناند ریختوفن، جغرافیدان آلمانی، در سال 1877 نام ابریشم رو روش گذاشت، خاور و باختر رو و جنوب آسیا رو به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند میداد. مسیری که تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی دو ساله که دوباره در رسانه‌های معتبر دنیا تیترهای درشتی رو این نام به خودش اختصاص داده. 1 یا 2 هزار سال جلوتر دوباره صحبت از گسترش چین به خاطر رشد مازاد به میان اومد. اما دیگه تنابی برای وصل کردن 4 تریلیون دلار ذخایر ارزی خارجی که در جهان بزرگترینه وجود نداره. علاوه بر سرریز انبارهای قله، چین با مازاد عظیمی از املاک و مستغلات، سیمان و فولاد مواجهه. بعد از 2 دهه رشد سریع، پکن دوباره فراتر از مرزهای خودش به دنبال فرصتهای سرمایه‌گذاری و تجارته. برای این کار هم به دنبال بازگشت به شکوه امپراتوری خودش از طریق استعاره راه ابریشم. ساخت مدل مدرنی از این جاده باستانی با امضای سیاست خارجی رئیس جمهور شی جین پینگ پدید اومده. جاده ابریشم یکی از اصطلاحاتیه که مردم از کلاس‌های تاریخ به یاد میارن و با قدرت‌های قوی درگیر نشده. این دقیقاً همون رابطه مثبتیه که چینی‌ها می‌خوان روی اون تأکید کنن. خب رسیدیم به لحظات پایانی زربین امروز. کتاب اینجای کار از اهمیت جاده ابریشم در گذشته و جاده ابریشم نوین و جدید گفتیم. حالا جاده ابریشم برای ایران چه منافعی داره در حال حاضر؟ 3 مسیر زمینی و 1 مسیر دریایی جاده ابریشم از ایران می‌گذره. تو این مسیرها کاروانسراهای باستانی قرار دارن که قابل بازسازی و مرمتن. ایران و چین با یک دیدگاه نسبت به بازی برد برد در روابط بین‌المللی حضور دارن و به همین دلیل ما مطمئنیم ابتکار آقای شی جین پینگ برای احیای جاده ابریشم به صورتی مدرن و روزآمد میتونه متضمن منافع همه کشورها باشه. پس ما به آینده بسیار روشن در روابط ایران و چین نگاه خواهیم کرد. اهمیت جاده ابریشم به عنوان یک فرصت طلایی در توسعه تجارت خارجی چین و ایران بر همگان آشکاره و ایران برای مشارکت در پروژه بین‌المللی جاده ابریشم با چینی ها و تکرار نقش تاریخی خودش آمادگی داره. در طول مسیرهای زمینی دولت 49 باب کاروانسرا تملک کرده که 3 بابش در حال بهره برداری و 12 باب اون با حجم سرمایه گذاری تقریبی 230 هزار میلیون ریال، حدود 7 میلیون دلار، برای احیا و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده که در حال مرمت هستند و 15 باب اون آماده واگذاری و 15 کاروانسرای دیگه هم در شرف ورود به روند مزایده هستند. بررسی همه تحلیل‌های داخلی و خارجی بر موقعیت بکر ایران در استفاده از جاده ابریشم دلالت داره. موقعیت بکری که میتونه کنار برنامه‌های عظیم چین برای بازگشت به دوران امپراتوری هوشیارانه از اون نفت حاصل ایران کرد. چین با مازاد سرمایه مواجهه و برای سرمایه‌گذاری به دنبال بازارهای جدیده. چینی‌ها برنامه‌های دقیقی دارن و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی عمیقی با احیای جاده ابریشم در نظر گرفتن. حالا این فرصتیه برای ما ایرانی‌ها که بتونیم در نهایت دقت ازش بهره ببریم به نفع. امیدوارم که ذره‌بین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی می‌کنه باید ذره‌بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
خب عزیزان، برنامه زربین رو به مدت 24 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم است. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس در راه است و در شرایط حساس جاری که دشمنان قسم خورده قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت اسلامی را هدف قرار داده اند، امت اسلام و ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب عالم خود را مهیای شرکت در رستاخیز بزرگ روز جهانی قدس می‌سازد. در لبیک به ابتکار تاریخی و سرنوشت ساز خمینی کبیر رحمت الله علیه و ندای خلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری متزل العالی جای جای میهن اسلامی و جغرافیای مقاومت و استکبار ستیزی فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا می جوشد و دیگر بار حمایت از آرمان قدس و آزادی از فلسطین مظلوم و بیزاری از رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی و حامیان منفور غربی و عربی آن شعار هر مرد و زن ایرانی و مسلمان می شود. وقتی ما جمعه همراه با راهپیمایان روز جهانی قدس میادگاه های نماز جمعه در سراسر کشور.
فریاد روز قدس در خیابانهای ایران پژواکی است از حق طلبی، ایستادگی و آرمان خواهی. در روز قدس وجدان‌های بیدار به صحنه می‌آیند و ظلم را با صدای خود به چالش می‌کشند. روز قدس روزی است که مردم ایران با گام‌های استوارشان پیغام حمایت و مقاومت را به جهانیان می‌رسانند. روز قدس مظهر همدلی است، روزی که مردم ایران دل در دل مردم غزه دارند و با آنان هم صدا می شوند. روز قدس روزی است که مردمان آزاده مرزها را در هم می نوردند و یک صدا ندای عدالت خواهی سر می دهند. روز قدس غزه بداند که تنها نیست، بلکه زخمی است بر پیکر بشریت که التیام آن تنها با عدالت میسر است. روز قدس فریادی است رساتر از هر زمان که به جهانیان میگوید تا آزادی هست امیدی بی پایان جاری است. We'll be right back. روز قدس همدلی مردم ایران چونان نوری تابناک می‌دهد.